اولین پیامی که میخواییم از شهر غزنی براتان بخونیم از آقای سید صادق نوروزی. گفتن من اگر به گذشته برگردم قدر لحظه های عمر و جوانی را بیشتر میدانم. در دوره نوجوانی بیشتر از اینکه بازی گوشی کنم به درس هایم توجه میکردم و در کنارش کار هم یاد میگرفتم. اگر به گذشته برمیگشتم طور دیگری زندگی میکردم، اما قطعا مثل حالا به خانوادم عشق میورزیدم و دوست داشتم در همین خانه و خانواده به دنیا بیایم. فرشته جلال زاده از هرات.
سلام، تشکر از شما. اسم عبدالحد است. ما اصل 15 فیزیک بنتون کابل. زیاد زمان های ما بیوده سپری کرده، مثل در مکتب ساتای بیکار می داشتیم، در شندی و در ساتری تیر می کرده. مال بسیار پشیمان هستم. اگر او رو درس می خوانم شاید حالم که در یک جای سیتر رو درستر می بودیم.
نوید اکبری از کابل گفتن میخواهم به گذشته برگردم، نه صرفاً به خاطر اینکه اشتباهاتم را جبران کنم، بلکه به خاطر در آغوش کشیدن پدرم که حالا نیست. متحرم ایهن دوست از گلران ای پیامک را فرستادن. من اگر به گذشته برگردم به بعضی از آدم ها اجازه ورود به زندگیم را نمیدهم، چون بعضی از آنها باعث شدند که دوره از زندگیم آنطور که باید خوب و مفید نگذرد.
سلام و عرض ادب خدمت شما. احمد سلیمان هستم، باشنده کابل. اگه با گذشته خو امو کارهای خراب مثلا کردیم، می نافرمانی الله متعال در بعضی قسمت ها کردیم، بخاطر که انسان خو موجود خطاکار است. یعنی بعضی وقتا نماز قضا شده، بعضی وقتا یکان گناهی دیگه است پیش ما سر خورده، این امورا نمی کردیم. حالا
ما فرمودند در قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه از او سوال شود عمرش را چگونه گذرانده است. محمد هاشمی از بادغیز، تقدیم بر روی موج جوانی. دوستان خوب ما، در واقع جمعی از دوستان خوب ما که نماینده اونا جناب آقای محمد خدادادی هستند و در گلشهر مشهد در یک خیاطخانه مشغول کار هستند و برنامه ما را هم هر روز به صورت دست جمعی میشنوند و این افتخار را به ما میتن، بر ما پیام فرستادن، سلام گفتن به همه همکاران در روی موج جوانی و یک آهنگ بهاری درخواست کردن. متاسفانه ما امروز وقت نداریم جناب آقای خدادادی عزیز و همکاران محترمشان، فردا ولی قطعا این آهنگ بهاری را در برنامه پخش میکنیم و تقدیم حضورتان خواهیم کرد و همچنان هم باز منتظر دریافت پیام های شما دوستان نازنین خود هستیم که بر ما پیام هایتان را بفرستین. فردا ما آخرین روز است که درباره موضوع وقت و زمان با شما صحبت میکنیم، پس در این باره پیام هایتان را بر ما حتما حتما بفرستین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
ما نیاز داریم به ای که نشان بدیم در کنار مراقبت از خود ما چقدر به یک دیگر اهمیت میدیم. قشنگی زندگی اجتماعی در است که به هم اهمیت بدیم و تا میتونیم به هم کمک کنیم و نیاز هم دیگره برآورده کنیم. خیلی وقتا کسی که نیاز داره برای مطرح کردن نیاز خود احساس بدی داره، خجالت میکشه، دوست نداره اون نیازش را مطرح بکنه، احساس شاید خدای نکرده حقارت بهش دست بده. گاهی هم ممکن هست که برایش حتی تا سرحد مرگ این ابراز نیاز کردن برایش سخت باشه. به همین خاطر خوب است که پیش از مطرح کردن نیازش دستش گرفته شود. اشخاص متمول و پیصدار یکی از راه های شکرگزاریشان است که دست افراد نیازمند را بگیرند. درباره نیازمندی و بی‌نیازی حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند پاک دامنی زینت نیازمند است و سپاسگزار بودن آرایش بی‌نیازان. وقتی برنامه ما به پایان رسید، تشکر که با ما بودین. خدا یار و نگه دارید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
افغانستان در صدر کشورهای آسیب پذیر از تروریسم. سازمان سیگار: طالبان نیمی از جمعیت افغانستان را حبس خانگی کرده. و فرمانده اردوی پاکستان از مناطق مرزی با افغانستان بازدید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. افغانستان بار دیگر جز 10 کشور متأثر از فعالیت‌های تروریستی شناخته شد. بنیاد استرالیایی اقتصاد و صلح با مطالعه در حوزه تروریسم جهانی در سال 2022 افغانستان را چهارمین سال متوالی جزء 10 کشور متأثر از فعالیت‌های تروریستی معرفی کرد. این اندیشکده بین‌المللی گفت اکنون داعش مهمترین تهدید برای امنیت افغانستان است. گزارش این بنیاد نشان می‌دهد 22 ولایت افغانستان در سال 2022 شاهد آسیب فعالیت‌های تروریستی بوده است و بیشترین حملات تروریستی در کابل پایتخت افغانستان اتفاق افتاده که عامل آن داعش بوده و در اثر آن 217 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش پاکستان در سال گذشته با ثبت 643 کشتار رکورد مرگ و میر ناشی از حملات تروریستی در جنوب آسیا را به خود اختصاص داده است. سازمان بازرسی ویژه آمریکا برای افغانستان موسوم به سیگار اعلام کرده است که حکومت طالبان 50% جمعیت افغانستان را در این کشور در حبس خانگی قرار داده است. سیگار مدعی شد با وجود آنکه طالبان 50% جمعیت افغانستان را در حبس خانگی قرار داده است، آمریکا 8 میلیارد دلار را برای مردم افغانستان و مهاجران افغانستان فراهم کرده است. این سازمان آمریکایی در گزارش خود به کنگره تصریح کرده که از ابتدای روی کار آمدن طالبان با بخش اعظم دستاوردهای زنان و دختران که در 20 سال گذشته به دست آمده بود کاملا از بین رفته و اکنون افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن تحصیل دختران در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌های غیر قانونی است. سیگار افزوده است طالبان به طور هدفمند حضور زنان را از زندگی عمومی حذف کردند، زیرا دختران تنها تا صنف ششم می توانند به مکتب بروند و از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از آن و نیز اشتغال در بیرون از خانه محروم شدند. در این حال معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به انتقاد دبیرکل سازمان ملل از وضعیت زنان در افغانستان این موضوع را یک مسئله داخلی دانست. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش با این موضوع.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در کمیسیون زنان سازمان ملل گفته که زنان و دختران در افغانستان از زندگی اجتماعی حذف شدند و در خانه ها عملا زندانیان و به گفته وی حقوق زنان و دختران اکنون در افغانستان متوقف شده و به سوی معکوس حرکت می کند و تأکید کرده که سازمان ملل متحد است تا در شرایط دشوار کنونی افغانستان زنان این کشور را حمایت کند. در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان ممنوعیت کار و تحصیل بانوان را یک مسئله داخلی دانسته و میگوید حکومت طالبان مسائل داخلی کشور خود را مطابق با ارزش‌های اسلامی و باورهای مردم افغانستان تامین میکند.
اول خوب باید بگویم که امارت اسلامی مسائل داخلی کشور خود را به گونه خوب و مطابق منافع اولیای کشور و ارزش های اسلامی خود و با مطابق باورهای مردم افغانستان تامین میکنه، تنظیم می نمایه. جناهای بیرونی بهتر این هست که مسئولیت ها و مکلفیت های خود را ایفا نمایند. ای که مردم افغانستان از ناحیه بیرون متضرر هست و صدمه می بینه، او باید رفع شود.
از سوی دیگر هم فعالان حقوق زنان از جمله پروانه بارکزی برای رفع این محدودیت ها خواهان اعمال فشارهای بیشتر از سوی جهان بر حکومت طالبان هستند.
باید جامعه بین الملل بالای زنا زیادتر باید فشار وارد کنند، چرا که یک روز مکتب برای دخترها بسته کردن، یک روز هم پندون برای دخترها بسته کردن و امروز حتی کتابخانه ها را برای دخترها بسته کردن. چرا؟ آیا ما انسان نیستیم؟ آیا ما نمیتونیم که در یک جامعه که خود ما اینقدر دستاورد داشتیم و اینقدر دستاورد هایی که در 40 سال و در 30 سال و در 20 سال ما داشتیم تا امروز به ما رنگ و رنگ محدودیت ها وضع شده؟
این در حالی است که یونسکو یا سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هم گفته اگر محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان رفع نگردد، این محدودیت ها سبب نابودی یک نسل خواهد شد و افزوده که افغانستان تنها کشور جهان است که زنان را از آموزش منع کرده. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. همزمان با افزایش حملات تروریستی در پاکستان و ادعای این کشور درباره ساماندهی این حملات در خاک افغانستان، فرمانده اردوی پاکستان از مناطق مرزی این کشور با افغانستان بازدید کرد. جنرال عاصم منیر فرمانده اردوی پاکستان پس از بازدید از نوار مرزی مشترک این کشور با افغانستان در منطقه وزیرستان جنوبی و بررسی آمادگی نیروهای مرزی پاکستان برای تامین امنیت مرز مشترک در سخنانی بر عزم نیروهای مسلح در مبارزه با تروریسم و ریشه‌کن کردن آن تاکید کرد. فرمانده اردوی پاکستان گفت فداکاری نیروهای امنیتی پاکستان برای مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت و ثبات کامل در منطقه منجر خواهد شد. جنرال عاصم منیر تاکید کرد تکمیل طرح‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و پیشرفت منطقه در گرو ثبات پایدار و مبارزه با تهدید تروریسم است. منطقه وزیرستان جنوبی در گذشته مخفیگاه بسیار از گروه‌های تروریستی بوده که بین پاکستان و افغانستان تردد می کردند. از زمان خروج گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان از پیمان آتش‌بس با دولت اسلام آباد در نوامبر سال گذشته، گروه‌های تروریستی در این منطقه بار دیگر علیه نیروهای امنیتی فعال شدند. عواید اداره مالیات کندوز در 11 ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه در نظام پیشین 60% افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مالیات دهندگان در شهر کندوز میگویند پرداخت مالیات برایشان کمرشکن است و توان پرداخت آن را ندارند. همکارم سمیه خاوری و گزارش با این موضوع.
افزایش 60% عواید در کندوز. مسئولان اداره مستوفیت در کندوز میگویند با جمع آوری مالیات به گونه معیاری در 11 ماه اخیر سال 1401 مبلغ 866 میلیون افغانی از اصناف شهر، شرکت ها و اداره های مالیات دهنده عواید جمع آوری کرده اند که نسبت به عواید دولت پیشین در زمان مشابه 60% افزایش را نشان می دهد. مولوی گل احمد حامد مستوفی کندوز در مورد پلان جمع آوری عواید سال آینده می گوید مصمم هستند تا در سال آینده عواید بیشتری جمع آوری نمایند. به گفته آقای حامد نظام کنونی بر اساس گرد آوری عواید استوار است و آنان طبق پلان وزارت مالیه برای تعیین یک هدف مشخص تلاش می ورزند.
ان شاء الله تعالی دې تشمن نیستو باید ښه عواید ولرو خپل دولت ته ښه عواید ټول کړو او زموږ نظام په عوایدو ولاړ نظام ده نو که د وزارت مالیې له طرف نه هر نوه ته ټارګېټ مونږ ته راکړی شي نو مونږ به په دې کې کامل کوشش او تلاش وکړو چې مونږ هغه ټارګېټ په سمه توګه په شفافه توګه هغه عواید راټول کړو او د حکومت خزانې ته تحویل کړو.
از سوی دیگر برخی از مالیه دهندگان در شهر کندوز میگویند پرداخت مالیات برایشان کمرشکن است و آنان توان پرداخت آن را ندارند. جمال الدین یک از فروشندگان در کندوز میگوید حکومت کنونی بدون سنجش سرمایه و فروشات مالیاتشان را افزایش داده است. به گفته این فروشنده مواد اولیه در گذشته عمده فروشان مبلغ 7000 افغانی مالیه می پرداختند اما اکنون از یک عمده فروش 120,000 افغانی مالیه جمع آوری می گردد.
تن فعلا امارات اسلامی مالیات یک برده بلند برده است. مثلا سابق دکاندارا عمده فروش ها می گرفتن مثلا مالیه را 7,000. الان از یک عمده فروش می گیره 120,000. کدام دلائل هم ندارن مثلا این فیصد نگه می گیرن اونمو ماشین دارن و حساب میکنن. از پیش خودشان دیگه مترکی تو قانونی نیست.
ناصر یک دیگر از مالیه دهندگان میگوید مالیاتشان در حال افزایش پیدا کرده است که فروشات ندارند. این باشنده کندوز می افزاید توان پرداخت مالیه را ندارد و از حکومت می خواهد که سقف تعیین شده را برای آنها کاهش دهند.
این مالیه که اومدن مالیه کسایی که مثلا یک بر دو یک بر سه یا بعضی دکانان که یک بر پنج هم بالا شده دیگه مالیه از بالا است با نسبت در سالهای قبلی از کاروبار هم کم شده کاروبار سبب شده دولت که دولت پدر است اگر ما دولت توان چطور شده داشته بو میگیره خاص ما از دولت ایمیز که مالیه را کمی کم کنه.
هرچند مسئولان در حکومت کنونی پیوسته از کاهش مالیات سخن زده اند اما اکنون شماری از فروشندگان از حکومت می خواهند که به وعدهشان عمل کرده و مالیات آنان را کاهش بدهند. سمیع خاوری، رادیو دری، کندوز.
استقبال از تولیدات داخلی سبب افزایش 30% تولید فابریکه های روغن زغیر در تخار شده است. در این ارتباط هم همکارم سمیع خاوری گزارش می دهد.
استفاده از تولیدات وطنی سبب افزایش 30% کارخانه های تولید روغن زغیر در تخار شده است. مسئولان در اداره صنعت و بازرگانی تخار از افزایش 30% کارخانه های تولید روغن زغیر نسبت به سال گذشته خبر داده می گویند همکنون بیش از 100 کارخانه تولید روغن زغیر در این ولایت فعال می باشد که در آن صدها تن مصرفی کار هستند. مولوی ضیاءالدین دلاوری آمر صنعت و بازرگانی تخار می گوید استفاده مردم از تولیدات وطنی سبب شده است تا کارخانه های تولید روغن زغیر نسبت به سال گذشته افزایش 30% داشته باشد. آقای دلاوری می افزاید از میان بیش از 100 کارخانه تا اکنون بیش از 30 کارخانه به گونه رسمی جواز فعالیت گرفته است. به گفته مسئولان در اداره صنعت و بازرگانی تخار کارخانه هایی که جواز فعالیت از این اداره دریافت کرده اند هزینه فی کیلووات برقشان از 17 افغانی به 6 افغانی و مالیات آنها نیز با دریافت جواز از 7% به 2% کاهش یافته است.
زمینه جواز ما برشان مساعد کردیم، برشان جواز میتیم، از این طریق برای اونا بسیار سهولیت های ایجاد میشه. صرفه برقشان از در به تقریبا به 6 روپیه.
مسئولان تاکید دارند که این اداره در راستای حمایت از تولیدات وطنی مصمم بوده و از تولید کنندگان روغن وطنی میخواهند که با مراجعه به این اداره جواز فعالیت دریافت نمایند. در همین حال برخی از تولید کنندگان روغن زغیر در تخار از بلند بودن مالیات و نبود برق دوامدار ابراز نگرانی نموده تاکید بر حمایت از سوی حکومت دارند. سید ناصر مسئول یک کارخانه تولید روغن زغیر در تخار میگوید از 4 سال بدین سو کارخانه تولید روغن زغیر ایجاد کرده و حدود 100 هزار دلار آمریکایی بالای آن نیز سرمایه گذاری کرده است. به گفته او اکنون نزدیک به 10 کارگر در کارخانه او مشغول کار اند. او از حکومت میخواهد که مشکلات بلند بودن مالیات و نبود برق را حل نمایند.
همیشه کار کنند، غریبه کنند، عمل که خودشان
همزمان با این استفاده کنندگان روغن وطنی میگویند به دلیل کیفیت خوب و مناسب بودن بهای آن نسبت به روغن های وارداتی همیشه از این روغن استفاده میکنند. زکریا یکی از باشندگان تخار میگوید افزایش کارخانه های تولید روغن وطنی سبب شده است تا قیمت 7 کیلو روغن خالص به 750 افغانی کاهش پیدا کند.
نظر به هر سال امسال بود بیخی بایش برابر است. ما مردم میگیم روغن زغیر استفاده میکنیم. فضل خدای نه در تخار ماشین خانه زیاد است. بیخی روغن زغیر ارزان شده.
شمال شرق افغانستان به دلیل داشتن آب و هوای مساعد برای کشت زغیر سالانه دهقان زیادی بیشترین برداشت را از این آدرس میکنند که این مورد باعث کاهش بهای زغیر و ایجاد کارخانه های روغن در این مناطق گردیده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی نوشت اسلام هراسان و اسلام ستیزان به هیچ یک از ارزش‌های انسانی و الهی ادیان آسمانی باور ندارند. دولت‌های غربی در سال‌های اخیر همواره از افراد اسلام ستیز که به ارزش‌های دین مبین اسلام و مسلمانان اهانت کردند حمایت می‌کنند. نامگذاری 15 مارچ به روز مبارزه با اسلام هراسی در سال 2022 با صدر قطعنامه از سوی سازمان ملل تصویب شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در توییتر نوشت دین مبین اسلام و پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیام‌آور صلح، دوستی و همزیستی برای بشریت است. کنعانی در ادامه نوشت اسلام هراسان و اسلام ستیزان به هیچ یک از ارزش‌های انسانی و الهی ادیان آسمانی باور ندارند و منافع نامشروع خود را در گسترش اختلاف و نزاع بین احاد بشریت می‌بینند. مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توافق ایران و عربستان را گامی برای توسعه منطقه دانست. اخیراً در سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و چین و مذاکره با همتای عربستانیش توافق تهران و ریاض رقم خورد و دو کشور پس از 7 سال مجدداً روابط خود را از سر گرفتند. علیرضا عنایتی مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با ایرنا گفت توافق ایران و عربستان در پکن زمینه همکاری را فراهم کرد و امیدواریم که به عنوان دو کشور و در چارچوب رعایت اصل حسن همجواری و اصل توسعه سیاست همسایگی بتوانیم این مناسبات را با یکدیگر ادامه دهیم. عنایتی افزود اهمیت این توافق به دلیل اهمیت ایران و عربستان به عنوان دو کشور تاثیرگذار در جهان اسلام و تاثیرگذار در منطقه برای بازیابی مناسبات طبیعی است. دستیار وزیر امور خارجه ایران در مورد نقش بغداد و عمان در مذاکرات ایران و عربستان هم گفت مذاکرات پیشین زمینه انجام چنین توافقی را به طور کامل فراهم کرد. عنایتی تاکید کرد از مرحله توافق و تعیین تکلیف عبور کرده ایم و الان باید در جهت اجرای شدن این توافق حرکت کنیم. مجله نشنال ریویو نوشت توافق ایران و عربستان که با ایفای نقش چین به دست آمد شکست بزرگی برای اهداف سیاست خارجی آمریکا در منطقه است. این رسانه ای آمریکایی نوشت این توافق همچنین شکستی برای تل‌آویو متحد اصلی آمریکا است که شاهد نزدیکی روابط بین یکی از کشورهایی که از مدت‌ها به دنبال رابطه نزدیک با آن بوده، یعنی عربستان، با دشمن اصلیش ایران است. این گزارش می‌افزاید توافق ایران و عربستان نشان داد سیاست‌های آمریکا در منطقه و جهان با شکست واقعی مواجه شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات و ثانیه‌های ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش از آن با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب به افق شهر کابل. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
طاعت و عباداتتان انشاءالله که مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در کاخ کرملین دیدار و مذاکره کردند. بشار اسد عصر دیروز در صفحه رسمی به روسیه سفر کرد. طیف وسیع از موضوعات از جمله تداوم مبارزه با تروریست‌ها، همکاری‌های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار مذاکرات ولادیمیر پوتین و بشار اسد است. تا کنون جزئیات مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و سوریه منتشر نشده است. کرملین در بیانیه محور مذاکرات این سفر را توسعه همکاری های روسیه و سوریه اعلام کرد. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با اشاره به آزادی اسیر فلسطینی بعد از گذشت 17 سال از بند رژیم صهیونیستی بر ضرورت آزادسازی همه اسرای فلسطینی تاکید کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگوی تلفنی با فؤاد شبکی اسیر فلسطینی گفت ما مقاومت و پایداری اسرای فلسطینی را ارج می نهیم. هنیه افسود مسئله اسرای فلسطینی یک دغدغه برای تمام فلسطینی ها به شمار می رود و همگان برای آزادسازی اسرای فلسطینی با هر هزینه ای که لازم باشد تلاش می کنند. گفتنیست از زمان روی کار آمدن کابینه ائتلافی راست افراطی بنیامین نتانیاهو و وزیران نتانیاهو جان اسمار بن گویر شرایط اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تشدید شده است. در زندان‌های صهیونیستی 4780 فلسطینی اسیر هستند که در این میان 160 نفر از آنان کودک و 29 نفر نیز زن هستند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. افغانستان در صدر کشورهای آسیب پذیر از تروریسم. سازمان سیگار طالبان نیمی از جمعیت افغانستان را حبس خانگی کرده است. و فرمانده اردوی پاکستان از مناطق مرزی با افغانستان بازدید کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. پانزدهم مارچ برابر با 24 هوت روز جهانی مبارزه با اسلام هراسی است. اسلام هراسی ترس، نفرت یا تبعیض علیه دین اسلام یا مسلمانان است که منجر به تحریک، خصومت، عدم تحمل، تهدید، آزار، سوء استفاده و ترساندن مسلمانان و غیر مسلمانان در فضای مجازی یا غیر آن می شود. این نفرت نمادها و نشانه هایی را هدف قرار می دهد که نشان می دهد فرد مورد نظر مسلمان است. در قطعنامه‌ای که 15 مارچ سال 2022 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تأکید شده است که تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز را نمی‌توان و نباید با هیچ دین، ملیت و تمدن و یا گروه قومی مرتبط کرد. این قطعنامه همچنین خواستار تشویق برپایی گفتگوی جهانی برای ترویج فرهنگ مدارا و صلح در همه سطوح بر اساس احترام به حقوق بشر و تنوع ادیان و عقاید است. درباره این روز و ضرورت مبارزه با شکل‌های گوناگون اسلام هراسی همکارم شجاعی گفتگویی داشته است با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی و مذهبی.
طبعا از دیر زمانی است که کشورهای غربی و دنیای غرب برای اینکه به نحوی از گسترش دین مبین اسلام در اروپا و آمریکا و دنیای غرب پیشگیری کرده باشه، با توجه به گسترش و رونق گرایش به اسلام و ارزش‌های اسلامی، اونها تصمیم گرفتن برای ایجاد یک سد و مانع در جهت پیشروی این افکار و اندیشه، خب طبعا برنامه‌هایی را تدارک دیدن. از جمله اونها برای اینکه چهره اسلام رو مخدوش بکنه، گروه های را تربیت کردن، هزینه های کلانی را انجام دادن تا گروه های تروریستی خشینی را تحت لوای اسلام، با پرچم اسلام، با پرچم لا اله الا الله تربیت کردن در نقاط مختلف جهان و از طریق اونها و به وسیله اونها جنایات وحشتناکی را در دنیا انجام دادن و همه اینها را به نام اسلام ثبت کردن و بالاخره از اسلام به عنوان یک چهره خشین در دنیا عرضه داشتن و اسلام را به عنوان دین خشین، دین قتل عام، دین کشتار، دین سربریدن، دین به تمام معنا همراه با خشونت معرفی کردن، در حالی که یک ظلم آشکار در حق اسلام و ارزش‌های اسلامی بود. از این جهت خب به موازات این تلاش‌های موذیانه غربی‌ها و دنیای استکبار، کشورهای اسلامی هم بیکار نبودند، تلاش‌هایی کردند و همینطور مجامع اسلامی و مراجع اسلامی، اینها تلاش کردند که چهره اسلام و چهره واقعی اسلام را معرفی بکنه و این گروه‌ها را وصل بکنه به خود غربی‌ها و خود دنیای کفر. این امر سبب شد که بالاخره یک افکار عمومی شکل بگیره و مخصوصا در مجامع جهانی مانند سازمان ملل و مجمع جهانی سازمان ملل، تا اونها به این اقناع برسن که در حقیقت این گروه ها و علی رغم داشتن پرچم های به نام اسلام ربط به اسلام ندارن، در حقیقت اینها عوامل و ابزار دست افراد خاص یا گروه های خاص یا نظام های خاص هستند که میخوان چهره اسلام رو مخدوش نشان بدن و اسلام حراسی رو در دنیای غرب نمایندگی بکنن. لذا کاری که در مجمع جهانی صورت گرفت یک کار بسیار بزرگ و در نوع خودش کار مهمی بود که دنیا رو متوجه ساخت که بالاخره باید در برابر این افکار پلید بیستن. اسلام دین رحمت، اسلام دین محبت و اخوت و صمیمیت، اسلام دین علم و دانش و فرهنگ، ولذا این اقدامات در حقیقت برای اقدامات اسلام حراسی در راستای منافع استکبار جهانی است و دنیای مستکبر و در راستای اهداف خاص شکل میگیرد. لذا در مجمع جهانی روی امر سیحه گذاشته شد که یک کار شدیداً مثبت هست و انتظار میره که اثرات مثبت او در دنیا به نمایش گذاشته بشه.
جناب آقای مختاری، با توجه به فرمایشات شما به نظر میرسه که بعضی از تحرکات به نام این کمک به قضیه اسلام حراسی است که متاسفانه به نام اسلام انجام میشه. فکر میکنید که آثار این گونه رفتارها بر اسلام چی هست و نمونه هایی هم از این دست لطفا اعلام بفرمایید؟
خب متاسفانه برخی از حکومت‌هایی که به نام کشورهای اسلامی یا حکومت‌های اسلامی هستند، اینا با توجه به این که سرسپرده استکبار جهانی هستند، اینا در همون راستا دارن حرکت میکنن، هزینه میکنن و بودجه ای را تنظیم میکنن، گروه‌هایی را پرورش میدن مانند القاعده، مانند داعش، مانند بوکو حرام و برخی از گروه‌های تنزوی دیگه مانند لشکر جنگ، سپاه صحابه و امثال اینها، که اینا در حقیقت از آدرس‌های مشخص کشورهای اسلامی تمویل میشن، ترویج میشن. مثلا بخشی از اینها در پاکستان یا در عربستان یا در برخی از کشورهای دیگه اینها پرورش پیدا میکنن نیرو و بالاخره آماده میشه این نیروها، نیروهای مسلمان، اما بالاخره تحت آموزش خاصه قرار میگیره و بودجه هایی در اختیار اینها گذاشته میشه. ولی اصل سناریو به وسیله آمریکا، اسرائیل و انگلیس و برخی از کشورهای دیگه غربی طراحی و دیزاین میشه و با توجه به اون نفوذی که بالای برخی از حکومت های ضعیف منطقه دارن، متاسفانه از اینها استفاده میکنن و اینها در جهت اینکه چهره اسلام را زشت جلوه بدن، یک چهره خشین از اونها به نمایش بگذاره، متاسفانه شکل میگیره که قطعا اینها ضربه های بسیار شدیدی بر امت اسلامی وارد کرد که ما نمونه های بارز او را در سوریه دیدیم که یک مملکت تبدیل به ویرانه شد، در کشور عراق دیدیم، شاهد بودیم که هنوزم آثارش ادامه داره و کم کم به سمت شرق اینها کشانده شد که افغانستان نمونه دیگری از آن هست که هنوز هم این وضعیت ادامه داره. جنگ ها و کشمکش ها و خونریزی ها و انتحارهایی که در افغانستان ما شاهدش بودیم، در پاکستان شاهدش بودیم، در یمن و در خیلی از جاهای دیگر، که اینها قطعا ضربه های بزرگی به اقتصاد امت اسلامی است، به وحدت و یک پارچگی امت اسلامی است و ضربه مهلکی به اقتدار امت اسلامی است که دین مبین اسلام سفارش میکنه به وحدت و یک پارچگی امت اسلامی. لذا از طبیعی است که دشمن و استکبار جهانی از اتحاد و یک پارچگی امت اسلامی شدیداً حراس دارند، چون اگر این یک پارچگی همراه بشه با اون عقلانیتی که در دین مبین اسلام هست، با اون آموزه های بالنده‌ای که در مکتب اسلام نهفته است، طبعاً می‌تواند
به عنوان مکتب بزرگ جهان بشری و بالاخره برای کل دنیای بشری مفید بوده باشه و مورد استقبال و اقبال قرار بگیره. و طبعا دشمن سعی میکنه که جلب این اتحاد یک پارچگی را بگیره و بالاخره به نام ها و عناوین مختلف بین امت اسلامی کشمکش های را راه بیاندازه و گروه های را به نام اسلام و قرائت های مختلف تروریستی بالاخره از آدرس اسلام تولید بکنن که اینها هم اون اقتدار و هیمنه امت اسلامی رو زیر سوال ببرن و در عین حال اونا به اهداف خودشان برسن و اون بالاخره هجمونی و روحیه استکباری خودشان ده و اون اقتدار استکبار منشانه خودشان ده بالای جهان اسلام مخصوصا داشته باشند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان و با درود و سلام خدمت یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند. دوستان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطوره که در جریان هستین، در برنامه گذشته راجع به مواضع و مشر سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه در دوران زعامت حضرت آیت الله بروجردی با شما عزیزان صحبت کرده و خاطر نشان کردیم. امام به خاطر حفظ حرمت و جایگاه مرجعیت و به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف و تفرقه در میان علمای دینی و به طبع صفوف مسلمین از هر گونه موضع‌گیری سیاسی جداگانه پرهیز می‌کردند و اعلام نظر در مورد موضوعات سیاسی را به تبعیت از آیت الله بروجردی و با هماهنگی ایشان انجام می دادند. ایشان در پاسخ به درخواست جمعی از دوستان که خواهان مداخله در مسائل سیاسی بودند می گفتند: وظیفه من در این زمان مطالعه و تدریس است و تا زمانی که آیت الله بروجردی در قید حیات هستند وظیفه جز همراهی، مشورت و هماهنگی با ایشان ندارم. امام خمینی با اتخاذ این روی کرد نمایش بزرگی از انعطاف پذیری علمای شیعی و حفظ حرمت بزرگان به نمایش گذاشت و در تقویت فقه شیعه نقش مؤثر ایفا کرد. دوستان، در ادامه این مبحث در این برنامه شما را با ابعاد جدید از تعامل امام خمینی رحمت الله علیه با آیت الله بروجردی در حوزه مسائل سیاسی آشنا می‌کنیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، امام خمینی به دلیل کیاست و زیرکی که در مسائل سیاسی داشتند همواره مورد مشورت آیت الله بروجردی بودند و ایشان معمولاً بدون مشورت با امام در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کردند، چرا که از بینش و تیزبینی امام خمینی آگاه بودند. حجت الاسلام مهری با اشاره به جلسات آیت الله بروجردی با برخی از مقامات حکومتی توضیح می دهد که ایشان امام را مورد مشورت قرار می دادند و در بسیاری از مواقع به توصیه ها و مشورت های ایشان عمل می کردند. من در محضر مرحوم آیت الله بروجردی بودم که نماینده از طرف دولت به حضور ایشان رسید و موافقت ایشان را با موضوعی که در دست اجرا داشت خواستار شد. آیت الله بروجردی فرمود پاسخ را پس از مشاوره و تبادل نظر با بعضی از علما به دولت ابلاغ خواهم کرد. من به فکر افتادم که ایشان در این گونه امور با کدام یک از علمای قوم مشورت می کنند. دیری نپایید که دیدم امام خمینی بنابر درخواست مرحوم آقای بروجردی به آنجا آمدند و به اتاق آن مرحوم به اتاق دربسته رفتند و به گفتگو نشستند و ساعت بعد مرحوم بروجردی نظر خود را برای دولت فرستاد. آقای بروجردی گاهی علاوه بر مشورت و تبادل نظر در امور مهم سیاسی از امام دعوت به عمل می آوردند. در گفتگویی که با مقامات دولتی درباره امر مهم داشتند شرکت یابند و یا به طور مستقیم از جانب ایشان به نماینده دولت و مقامات دولتی گفتگو کنند. موضع امام خمینی رحمت الله علیه در قضیه محکوم شدن نواب صفوی به اعدام بسیار سخت و در عین حال آموزنده بود. فدایان اسلام به رهبری نواب صفوی اقدام به قیام مسلحانه علیه رژیم استبدادی حاکم کرده و به همین دلیل وی به اعدام محکوم شده بود. اما آیت الله بروجردی باور نداشت رژیم این حکم را اجرا نماید و به خاطر همین و نیز به دلیل اینکه اعتقادی به مشی مسلحانه علیه رژیم حاکم نداشتند برای آزادی ایشان اقدام گسترده نکردند. اما امام خمینی علی رغم اینکه با اقدامات مسلحانه علیه رژیم مخالف بودند با اعدام نواب صفوی هم به شدت مخالف بودند و برای همین منظور رایزنی های گستردهی با آیت الله بروجردی انجام دادند تا از اعدام ایشان جلوگیری شود. اقدامات امام خمینی در این زمینه چندان موفقیت آمیز نبود، اما به دلیل حفظ جایگاه و شأن مرجعیت حاضر نشدند خلاف نظر آیت الله بروجردی اقدام کنند. حجت الاسلام فاکر یزدی ماجرای رایزنی امام با آیت الله بروجردی برای لغو حکم اعدام نواب صفوی این گونه تشریح می‌دهد. در جریان اعدام شهید نواب صفوی، امام به منزل آیت الله بروجردی تشریف بردند. برای اینکه آقای بروجردی در مقابل اعدام نواب صفوی عکس العمل نشان بدهد، امام آنقدر ناراحت شده بودند که عمامه ایشان را به زمین زده و گفته بودند آقا از این سید حمایت کنید چون میخواهند اعدامش کنند. گرچه آیت الله بروجردی موفق نشدند جلوی اعدام مرحوم نواب را بگیرند و شاه خائن آن سید مظلوم را شهید نمود، اگر امام همان موقع بیرون می آمدند و داد می زدند خلاف شرع کرده بودند. درست است که می خواستند نواب را اعدام کنند، اما حفظ احترام آیت الله بروجردی که فقیه عادل و مرجع تقلید روز بود از نگهداری نواب صفوی مهمتر بود. دوستان، علی‌رغم تفاوت مش سیاسی این دو عالم بزرگ، آیت الله بروجردی در خلال مشورت های سیاسی از امام می گرفت به زیرکی و کیاست ایشان پی برد و ابراز امیدواری کرد امام خمینی در آینده بتواند در خدمت به اسلام و مسلمین موفقیت های کسب کند. این کیاست و زیرکی امام مورد عنایت آیت الله کاشانی هم بوده است. امام در سنین جوانی با دستگاه جور پهلوی به مبارزه می پرداخت. در زمان زعامت مرحوم آیت الله بروجردی در امور سیاسی مشاور ایشان بود، به طوری که مرحوم بروجردی یک بار در مورد امام فرمودند قصد دارم که در موقعیت مناسب زیر بازوی جوان را بگیرم که برای اسلام و مسلمین می تواند مثمر ثمر باشد. گویا مرحوم آیت الله کاشانی نیز به افکار و نیات و روحیه انقلابی امام پی برده بود، زیرا در محفل اظهار نمود تنها کسی که امید است به درد ملت ایران بخورد آقای خمینی است. امام خمینی علی رغم کدورت و دلخوری که در ماجرای نواب صفوی از آیت الله بروجردی پیدا کرده بود، اما هرگز به کسی اجازه نمیداد در محضرشان از آیت الله بروجردی بدگویی کند. آیت الله محمد فاضل لنکرانی به نقل از آیت الله اشراقی داماد امام نقل میکند: تازه با خانواده امام وصلت کرده بودم. تابستان بود و امام برای ییلاق به همدان رفته بودند. در همان زمان روابط ایشان به ظاهر با آیت الله بروجردی خوب نبود. من برای دیدن امام به همدان رفتم. با خود فکر کردم حالا که امام قدر از آیت الله بروجردی رنجش خاطر دارد، بد نیست انتقادی از آیت الله بروجردی بکنم. تا شروع به صحبت درباره ایشان کردم، امام قیافه ایشان را در هم کشید و سرشان را پایین انداخت. بعد سرشان را بلند کرد و فرمود: آقای اشراقی، من به کسی اجازه نمی دهم به زعیم مسلمین اهانت کند، هر کس در هر مقامی که باشد. حضرت آیت الله بروجردی نیز در زمان حیات خود برای امام خمینی احترام زیادی قائل بودند و علی رغم تفاوتی که در مش سیاسی دو بزرگوار وجود داشت، در بسیاری از موارد امام را به عنوان نماینده تامل اختیار خود در حل و فصل مسائل و موضوعات مختلف تعیین می کرد. این روی کرد نتیجه احترام و تکریم زیادی بود که امام علی‌رغم اختلاف نظر سیاسی نسبت به آیت الله بروجردی روا می داشتند. آیت الله سید محمد باقر سلطانی در مورد ارادت متقابل امام و آیت الله بروجردی و اهتمام آن مرجع بزرگ به معرفی امام خمینی در رسیدگی به موضوعات مختلف خاطر نشان می سازد. آیت الله بروجردی به امام احترام بسیار می گذاشتند که این احترام متقابل و طرفینی بود. آقای بروجردی به امام علاقه شدید داشتند و مأموریت‌های مهم را به ایشان محول می‌کردند. مثلا در حادثه‌ای که در مشهد اتفاق افتاد، امام را با اختیارات تام آنجا فرستادند که 2 ماه طول کشید. در نهاوند هم مسئله‌ای پیش آمد که باز امام از طرف آقای بروجردی برای حل آنها به نهاوند رفتند. دوستان، تعامل مثبت و محترمانه امام خمینی با آیت الله بروجردی علی رغم اختلاف نظری در مسائل سیاسی بین دو بزرگوار وجود داشت، نشان از رویکرد دو عالم بزرگ شیعی دارد که علی رغم تفاوت‌های نگرشی و بینشی در موضوعات مهم چون حکومت و سیاست، این گونه حرمت و جایگاه دین و عالم را حفظ می‌کردند و در این حال به وظایف شرعی خود نیز عمل می‌کردند. خوب عزیزان، خوبی شنونده، وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد راجع به ابعاد دیگر شخصیت علمی و سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارت.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید حکومت طالبان بر حل مشکلات مرزی از طریق گفتگو و نگاهی به قیام 24 حوت مردم هرات. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان میگوید که افغانستان خواهان حل مشکلات مرزی با کشورهای همسایه از راه گفتگو است، نه از راه درگیری نظامی. بر این اساس وزارت دفاع ملی در تلاش ایجاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از درگیری‌های مرزی میباشد. این اظهارات سخنگوی وزارت دفاع ملی طالبان در حالی مطرح میشه که مرزبانان افغانستان چندین بار با نیروهای مرزی پاکستان و ایران درگیر شده. روز گذشته هم نیروهای مرزی طالبان در منطقه عدی انگور در نزدیکی خط دیورند با مرزبانان پاکستانی درگیر شدند. عنایت الله خوارزمی با بیان ای که نیروهای وزارت دفاع ملی تمام مرزهای کشور را تحت کنترل خودشان دارند افزود که مرزبانان کشور توان مقابله و پلانهای منظم برای دفع هر نوع تهدید که متوجه کشور باشد را دارند. حکومت پاکستان در مواردی افغانستان متهم به حمایت از رهبران طالبان پاکستانی کرده، اما حکومت طالبان همواره این ادعای حکومت پاکستان را رد کرده و گفتند که هیچ روابطی با طالبان پاکستانی ندارند. نظر به گزارش ها از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان 13 مورد درگیری مرزی بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان رخ داده. ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغان و نخست نظر وی را در مورد اظهارات سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان پرسید.
اصل اساس و